بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته نکات تکمیلی درباره مرتد فطری. یکی از مسائلی که محل ابتلا هم هست و احیانا برای کسانی که خارج زندگی میکنن بچه ها که در حد بلوغ میرسن بحث مرتد فطری زمینه پیدا میکند که لازم است چند نکته ای را در ضمن بحث مرتد فطری اضافه کنیم. برای شما عزیزان این مطلب بیان شد که اسلام دو قسم است، اسلام حکمی و اسلام حقیقی. اسلام حکمی را گفتیم تا بلوغ تبعیت را اعلام میکند از قبیل طهارت و آثار دیگر، و اما قبل از بلوغ شرط برای مرتد فطری نمی شود. اما اون اسلامی که شرط برای تحقق مرتد فطری هست اسلامی است که بعد از بلوغ باشد و اسلام حقیقی باشد. این مطلب گفته شد و شرح کافی دادیم و تکرارش هم یادآوری بود. خیلی هم بله، این همون بحثی بود که گفتیم آقای ترابی اینجا مرتد فطری صدق نمید. تمام همه ما اینه که تمام توجهتان این باشد که این مورد مرتد فطری نیست تا زمان بلوغ به تبع پدر و مادر بوده، درسته؟ بعد از زمان بلوغ اصلا به اسلام نه گرایشی داشته است و نه اعتقادی.
فکری
مرتد آره مرت اون روز بحث کردیم، مطلب اصلی همین مرتد فطری آن است که یک از پدر و مادر مسلمان به دنیا بیاد، یک یا احد الابوه که نتیجه تابع اشرف مقدمتین است. این یک شرط. شرط دیگری هم داره که اسلامش برای مرتد شدن اسلام بعد از بلوغ باشد، بعد از بلوغ اسلام آورده باشد، اسلام حقیقی. اگر اسلام حقیقی نیست، اسلام فطری دلیلی بر مقدمه برای مرتد فطری نمی شود. چرا؟ به دو تا دلیل. یک، دلیل اسلام حکمی در این حد دلالت ندارد که حتی یک اسلام حقیقی اعتقادی بیارد و مرتد از اون اعتقاد برگردد. دو، ارتداد وجدانن و واقعا صدق نمی کند. چرا؟ چون ارتداد رد بر عقیده قبلی است. عقیده قبلی اصلا منعقد فطرت قبلی هم فطرت قبلی آقای تراوی عزیز شما اجازه بدید اینا خیلی ادله ظریفی رو میگفتم فرمایش شما. فطرت اگر فطرت ذاتی است، فطرت الله التي فطر الناس علیها است، برای بچه های کفار هست. اگر فطرت به معنای فطری که اون فطرت فعال یا در مرحله فعلیت قرار گرفته، از مرحله اقتضا آمده بیرون، اسلام حقیقی آورد. فطرت اگر در مقام اقتضا است، برای همه از اون منشأ تحقق اسلام نیست. در مرحله فعلیت اگر آمده، پس اسلام حقیقی آورد. اینه که خوب دقت کنید شما الحمدلله فاضلید، ولی ذهنتون رو محکم کردید که وصف پدر و مادر مسلمان که به دنیا بیاد، تعریف فطرت مرتد فطری اینه که از پدر و مادر مسلمان یا از پدر تنها یا مادر تنهای مسلمان به دنیا بیاد. این فطریه دیگه. فقها ها اضافه میکنن، بنده نگفتم به تنهایی، بنده ادلش رو شماردم. چی شد ادلش؟ یک، سید الحکیم میفرماید در همون کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 125 که دلیل اسلام حکمی دلالتش در این حد نیست که اون اسلام تبعی را اسلام اصلی درست کند و تا ارتداد صدق کرده باشد. دلیل دومی که گفتیم تحلیلی بود. چه بود؟ معنای واقعی ارتداد. چه ارتداد چیه؟ رد عقیده و وارد شدن به عقیده دیگر. اینجا سالما منتفی به انتفاع موضوع، عقیده دیگری وجود نداشته است. سوم هم گفته می شود اگر شک بکنید، که بعضی از عزیزان هم این مطلب رو گفتن، اگر شک بکنیم مقتضای قاعده الحدود تدرع و به شبهات، باید حکم مرتد فطری که قتل فوری هست صورت نگیرد. حد اقل شبه هست. چهار، نص خاصی که در این رابطه آمده است که بازم سید الحکیم میگد اینایی که بلوغ و شرط میدانن شاید به این نص اولو علی هذا النص، کتاب وسائل جلد 18 باب 2 از ابواب حد مرتد، حدیث شماره 2، مرسله ابان ابن عثمان هست. این حدیث هرچند مرسله است، ولی مرسله بودن این حدیث اشکال کلی ندارد. چرا؟ یه نفیدیه بگید. عوام از اصحاب اجماع است. در بحث اصحاب اجماع گفتیم که یک قدر متیقن دارد، اون قدر متیقن اینه که مرویون عنه اصحاب اجماع معتبره. اگر اون مرویون عنه نگیریم، اصل اصحاب اجماع و اعتبار اصحاب اجماع از بین میرود. یه حد عقل نشست. بنابراین روایت مرسله است، ولی از ابان ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبیه اذا شب فختار النصرانیه. سؤال آقای ترابی مال خودتون، سؤال شما رو درست همینجا اتفاقا شما سؤالی کردید که بخواستم روش بحث کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبیل اذا شب فختار النصرانیه و احد ابویه نصرانیون او مسلمین و احد ابویه نصرانیون او مسلمین قال. متن که خوب فهمیدید، سند که معتبر بود، متن این بود که امام صادق سؤال شد درباره سبیه که پدرش یا یکی از والدینش مسلمان بوده و اون وقتی که به بلوغ رسیده رفته مستقیم نصرانی شده، چه کند؟ قال لا یترک ولكن يضرب على الاسلام، اون را ترک نکنید، محکوم به قتل نیست گویا، ولكن اجبار بکنید که به سمت و سوی اسلام بیاد. محقق چیز صاحب وسائل محدث آمری یضرب را به یجبر ترجمه کرده است. این حدیث دلالتش معلوم است که اگر کسی از پدر و مادر مسلمان به دنیا بیاد یا از پدر مسلمان، اسلام تبعی دارد تا وقتی که به بلوغ برسد، اما وقتی که به بلوغ رسید مستقیماً اگر رفت کافر شد مرتد فطری نیست، چون مرتد فطری باید مسبوق به اسلام حقیقی باشد نه اسلام حکمی، با اون ادله هم که گفتیم و کامل شد و درستم همین است انشاءالله. مطلب دیگر که گفتیم، مطالب نکات تکمیلی داریم. نکته دیگر این است که در بین زمان بلوغ و زمان تبعیت قبل از بلوغ مقطعی است. مثلا دختر بچه 10 سال است، این 10 تا 12 تا 15 سال ممکنه اصلا اسلام حقیقی براش حاصل نشه، من در دسترسش نباشد. اما درباره اسلام بگم اینجا برای شما، اسرائیل نقطه سوم میشد، عیب نداره همینجا این دو تا نقطه رو با هم مدغم کنیم. تحقق اسلام حقیقی این است که هر انسانی فطرتاً خداشناس است، به طور فطری نیاز دارد به یک توجیه. اگر ذهن خالی با داشتن اون فطرت، توجیه یعنی جهت‌دهی نه توجیه طلبی، جهت‌دهی بشود، سوق داده بشود، بگد خدا عبادت، اشهد الله اله الا الله، این کافیست برای اسلام حقیقی، کافیست. اشکالی در کلام داشتیم که تقریبا جوابش داده نمیشد، جوابش شکر خدا داده شد و اون این بود که عقیده که باید درباره مبدا و معاد قطعی خطی و دقیق باشد برای اکثریت میسور نیست، مخصوصا در اوائل سن که قطعا میسور نیست. جوابش داده شد و تمام شد. چه بود جوابش؟ دقت کنید، خدا لطف دارد برای انسان یه چیزی به ودیعت گذاشته شده تحت عنوان فطرت، که فطرت یک آیت الهی است. فرصت نداریم که یک بحث فقه اکبر بگذاریم که بسیار مهم هست، یعنی عقائد. فطرت یک آیت الهی است. ببینید، شما کل بشر، هر کسی که عقل عادی داره، یه برگ گل زیبا را که ببیند میگه عجب زیباست، عجب پر لطافت است. این از کجا میاد؟ علم گفته براش که نه، کسب نکرد، علم کسبیست. فلسفه گفته است علت و معلول، نه. تقلید کردن، نه. یک را فطرتیست، دستگاه تشخیص زیبایی های ذاتی که میگه عجب زیباست. و میبینیم تشخیص این زیبایی فقط برای انسانه. چرا؟ چون فقط انسان فطرت دارد، حیوانات فطرت ندارند. فطرت الله التي فطر الناس نه فطر الحیوانات. لذا گل زیبا با اون طراوت و درخشش برای اسب که خیلی حیوان باهوش دیگه، مثال زدم اسب، برای که باهوشتر از اسب در بین حیوانات چیز دیگه نیست که فراست دارن. برای اسب گل و آدم گل کار ندارد، غریزه دارد، دنبال علفش میرد، اون غریزه است، فطرت ندارد. این فطرت یک آیت از آیات خدایی است، در درون انسان هست. این فطرت است که اگر در جهت اون فطرت چیزهایی گفته بشود، محکم میگیرد اونو و ازش دست بر نمیدارد، تا پای جان استاده است که برای اون عقیدش دفاع کند. میگن چرا بعضی از حالا باید اون وقت نشین دیگه که وقت طولانی میشد، نه بعضی از داعشی ها چرا جان میدن؟ چون یک کلمش درست که خداست، یک تهیجم در جهت فطرت میکند، دیگه مست میشن. الا اونا که میبینن که این همه وحشیت، میبینن که این همه وحشت، تا پای جان خدا میگن، دلیل دیگه ندارد. فطرت جهتش درست بوده در یک حد، تهیجم که آمد دیگه گل میکنه، آدم خودشو دیگه نمیشناسه دیگه. حالا این توجیهیست که برای بحث کلامی گفتم. برگردم از بحث کلامی، اسلام در بین حد بلوغ تا اینکه در حد تحقیق برسد، در این مرحله همون فطرت خداجوییش با تلقین خدا گرایی و خدا پرستی و نماز و خدا. شما میبینید بچه سنی که 14-15 سالشه که فقط شنیده از پدر و مادر خدا، یعنی باور کنید تحقیق میخواد، بحث چیه؟ بحث فقه اکبر. برید تجربه ای ببینید، آنچنان محکم عقیده و خدا خدا میگه که اصلا با توجیهات علمی فلسفی تطبیق نمیکنه. چرا؟ فطرته. تمام غصه هاشه و چیه که چی ندارد، هیچ کجا که نماز، فقط میگه خدا از دل،
اینا اون فطرت،
یک آیت عظمای الهی فطرت الهی.
بنابراین ظاهرا سریع دارم صحبت میکنم، نمیدونی نرسیدید ها، سرعت گرفتم یک کمی رسیدید شما بنوشتن سرعت نگرفته بودم. خب صدام بلندتر بود، فکر کردم سرعت در بیانم گرفتم شما نرسید. بنابراین تحقق اسلام در ابتدا اولا تا این حد درسته، این یک سوال یک نکته بود. نکته دوم که دو تا نکته مدغم شده بود، نکته دوم در میان فرصتی که بین بلوغ و عدم بلوغ هست که عزیزان سوال کردن با دقت که سر شب بالغ شد، اسلام حکمی تمام شد، چه کنم تا صبح نجسه یا پاک، این دیگه اسلام حقیقی نیامده. جوابش رو گفتیم، خیلی سوال خوب بود، جزء نکته های تکمیلی. چه بود جواب؟ یک متمم داریم یا مکمل، اون متمم اسلام طبعی یا مکمل اسلام طبعی این است که بر اساس سیره، سیره رسول الله تا الان و بر اساس مذاق شرع تا مدتی که فرصت دستش نیاد یا موفق نشود، اسلامش از لحاظ شرع مورد تأیید است و حکم اسلام براش جاری می شود. منتها دو تا حکم، اسلام از اثباتی از لحاظ طهارت و نجاست، نفی از جهت تحقق ارتداد، هر دو عنایتی است، هر دو امتنانی است، هر دو جبهه جنبه امتنان دارد، منت گذاری دارد. خب بعد از که این مطلب هم برای شما گفته شد، بازم اینجا سوال دیگر میاد، نکات تکمیلی دیگر. اگر کسی جاهل است و دسترسی ندارد، در این جهل مونده است مدتی جاهل مونده، الان اظهار نمی کند به کفر، ولی که هیچی نمی داند از عقاید، اینا محکوم به کفر یا محکوم به کفر نیستن، این مسئله دیگری است. در فقه هم دقت کنید، تحقق اسلام و کفر نیاز به اظهار دارد. اسلام تحققش به اقرار به شهادتین است، کفر تحققش مربوط است به اظهار به انکار، انکار مبدا و معان. اگر کسی انکار نکند هیچ حکمی در بارش جاری نمی شود. کتاب وسائل جلد 1 باب 2 از ابواب مقدمات عبادات، صحیحه محمد ابن مسلم، قل سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل شیء یجره الاقرار والتسلیم فهو الایمان. سند صحیح است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، سند صحیح اعلی است.
امام آخر كل شيء يجره الاقرار والتسليم فهو الايمان، وكل شيء يجره الانكار والجحود فهو الكفر. این مطلبی که گرفتیم روایت دیگری داریم که دلالتش بر مطلوب واضح تر از این است.
هر دو یک جبرو هست یا یک جبرو هست؟ هر دو که برمی کنشه یک جبرو هست یک جبرو هست یا یک جبرو هست؟
یک جبرو جر بکشم. کتاب وسائل جلد اول باب دو از ابواب مقدمات حدیث اول. روایت دیگر برای مطلوب دلالتش کامل تر است. این روایت هم همین باب و همین محراب، یعنی همین کتاب و همین باب، حدیث شماره 8. این حدیث هم سندش درسته. عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد اشعری ها که میشناسید، عن محمد ابن سنان که بر اساس تحقیق ما محمد ابن سنان معتبر است. سیدان استاد نسبت به محمد ابن سنان اشکال دارن. عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر که از اجلا و ثقات هست، عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت سندش معتبر، دلیل دلالتش بسیار کامل و واضح. می‌فرماید لو ان العباد اذا جهلوا، اینو شما در خطاب و سخنرانی ها تا با عنوان بحث طبیعی هم بگید، کسی که چیزی رو نمیدونن اظهار نظر نکنن. لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. تمام، این دیگه صریح صریحه. اگر مردم بندگان جاهل باشن ولی توقف کنن و انکار نکنن کافر نیستن. انکار اظهار به انکار نکنن کافر نیستن. این مطلب در باره
مفهوم داره
جا
عقصه که مفهومش داره این مفهومش
چطور؟
که اگه
آقا جهلو و بعد
ولم
یجحدو
لم
یفتی،
اگر
برعکسش
باشه
کافره. بله، ما فعلا مدلول مطابقی رو دوبال میکردیم، این نداره مفهومش اون طرف هم مفیده. ما فعلا هدف ما این بود که آدم جاهل کافر نیست، این مطلب رو دنبال میکرد. اینا رو گفتم، اینا رو گفتم و میگن در خود متنم هست. ما اجالتاً معناش اینه که اگر بنا باشه به باطن، ما بریم باطنگرا درونگرا باشیم، روانشناسی بخوانیم درونگرا و درونگرا باشیم، دیگه با شر اینا کار نداشت. شر با ظاهر کار دارد. اگر بنا باشه با ظاهر کار نداشته باشیم، همه کاسه کوزه به هم میده، اثباتش کار مشکلی. بعد در این رابطه هم گفتم مسئلهش هم تذکر دادم. خب ببینید، نکته های عملی بود که یادتون هم جاهل و هم اوپشو گفتیم. هم بعد از که مسئله جاهل هم در این رابطه روشن شد، آمدیم درباره صبی کودک. اگر صبی اظهار به اسلام بکند یا اظهار به کفر بکند چه می شود؟ اون طرف برگشتیم، از حد بلوغ آمدیم، برگشت کردیم به پایین. فرض پسر 10-11 ساله است، بسیار از نظر فهم و هوش عالی، درس خوب میفهمم، به اصطلاح ما طلبه بگیم درس خوب میفهمم، همه که طلبه نیستیم، ما مثال برای خود رو میزنیم. پسریست 12 سال درس خوب میفهمه و هوش خوبی دارد، اینجا براش فرض کنید مسیحی بوده، یا الان اسلام حقیقی میگیم یا مسیحی بوده، براش اسلام شرح میدیم خوب میگیرد، کامل دقیق مطالعه میکند، میبیند مسائل عقیدتی را فلسفی و فطری و کلامی متفق میشد این اسلام درست است یا درست نیست. چرا درسته؟ دلیل رفع قلم میگه درست نیست. حدیث رفع قلم در جاهای متعدد ذکر شده و حدیث از نظر سند درسته، یعنی در حد اگر توافر نگم در حد استفاده حدیث رفع قلم. یه جا شما آدرس را شما بگم، کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب مقدمات مقدمه عبادات حدیث شماره 11، آنجایی که عمر میخواست یک جاریه را جاریه مجنونه را رجم بکند، خدمت حضرت علی علیه السلام آمدند، امام فرمود اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، این حدیث سندش از طریق خاصه و عامه آمده، شیعه و سنی این حدیث ده. ان القلم يرفع عن ثلاثه، عن السبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. محل استشهاد ما اون فراز اول هست، عن السبي حتى يحتلم، گفته شده است که این حدیث که حدیث رفع قلم هست دلالت دارد بر این که صبی مرفوع القلم است، قلم در بارش یعنی اعمال و افعال در بارش ثبت نمی‌شد، رسمیت ندارد، این معنی ساده شد. و اما فتوا چه بود؟ فتوای متن در متن آمده الاقوا قبول و اسلام السبی الممیز اذا کان عن بصیرت، متن گفت قبول میشد، دلیل داشتیم که حدیث رفع قلم. اما جواب این است که درباره رفع قلم این حدیث رو داریم و یک قاعده فقهی دیگری داریم تحت عنوان قاعده مشروعیت عبادات سبی. این دوتا قاعده رو چجوری جمع بکنیم؟ یه نقطه ظریف در ذهنتون بسپارید و تمام. و اون این استش که بدانیم حدیث رفع قلم امتنانی است. حدیث رفع قلم امتنانی است، جایی که مساعدت برای سبی باشد، جایی که برای نفع سبی باشد رفع قلم می شود. اما اگر
رفع قلم سودش باشد، اما اگر رفع قلم به ضرر سری باشد امتنانی نیست،
اونجا این حدیث شامل نمی شود. لذا با مشروعیت عبادات سبی اگر قبول نباشد خلاف امتنانه. بعد آره اون یکی یکی او همه تو این بحث میگیم ذهنتون کار کرد ماشاءالله پیشا پیش رفتیم نقطه ضعیفه. بنابراین عبادات سبی که بر اساس قاعده درست هست جزء عبادات اسلام هم بالاولویت از اشرف العبادات اصل عبودیت، یعنی اعتقادات اسلام اصل عبودیت، نمی شود عبادات قبول باشد اصل عبادات قبول نباشد. بنابراین بر اساس قاعده قبول است، و اما حدیث رفع قلم از آنجا که حدیث رفع قلم امتنانی هست اینجا شامل نمی شود. عکسش اگر سبی کفر اختیار کرد آمد و کافر شد، بعد از که آمد کافر شد از لحاظ فهم و هوشم درست بود، می فهمد ان فهمن کافر شده است، اینجا حکمش چه می تواند باشد؟ آیا این کفر دربارش از لحاظ شرعی مورد تأیید خواهد بود، حکم به کفر اعلام می شود یا نه؟ گفته می شود که نخیر، اگر سبی کافر بشود حکم به کفر در بارش صادر نمی شود. چرا؟ بر اساس همون حدیث رفع قلم که درست اینجا امتنانی است، و چون امتنانی هست بر اساس منتی که از سوی شرع در این رابطه گذاشته شده است امتنانن للعباد، این طفلی که الان کافر شده است محکوم به کفر نیست. خوشبختانه در این رابطه در این حالی که مطابق است با حدیث رفع روایت دیگری هم داریم که تصریح دارد که اگر سبی کافر بشود حد بر او جاری نمی شود. باب 8 از ابواب مقدمات حدود، کتاب وسائل جلد 18 روایت 1 و 2. روایت اول صحیح هم هست، آقای نعیم میگه که وقت آن شد. این روایت اول سند هم اعتبار دارد. عن علی علیه السلام قال لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على سبي حتى يدرك. این یه روایت. روایت دومی که در همین باب بود عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق الى آخر. اینها دلالت دارن بر این که سبی اگر کافر بشود بر اساس امتنان حکم به کفر جاری نمی شود، به بلوغ برسد دوباره استبصار بشود، اگر مستبصر شد که فهوه، و اگر نشد پس از آن حکم کفر دربارش جاری خواهد شد. نکاتی که درباره
مرتد فطری مورد بحث بود گفته شد. یکی دو نکته دیگر هم باقی مانده است که بازم نکات تکمیلی است که تعریض نفس مرتد فطری، همین نکته خیلی کوتاه هم بگم بعد فردا از تبعیت صحبت کنم انشاءالله. از نکات دیگر اینه که مرتد فطری که محکوم به قتل هست، قبلا هم اشاره شد، واجب نیست که تعریض نفس بکند برای قتل، یعنی خودش رو در معرض قتل قرار بده، بلکه واجب است که از معرض قتل فرار کند. جایز است که از محل قتل فرار کند و ممانعت کند. چرا؟ برای اینکه حکم قتل که صادر شده است از سوی حاکم در قدر متأخر باید حاکم به قتل برسد، اونگهی کسان دیگه هم اگر به قتل رسون محبور و دمش واجب نیست بر هر کسی که برد بکشد بجن. و ثالثاً سید الحکیم می فرماید در همون صفحه‌ای که گفتم 125 در همون کتاب می فرماید بر اساس اصل، اصل این است که خودشو در معرض قرار نداد، اصل عدم وجود در معرض قرار دادن، و بعد هم حکم قتلی که صادر بشود در این شامل این صورت نمی شود که خود را به کشتن بیاندازد. و ثالثاً ممکن است تحت عنوان انتحار قرار بگیرد که انتحار جائز نیست، و رابعاً ممکن است این مطلب جزء اون مصاحله های شرع باشد که شاید در اثر مصاحله حکم عفو از سوی حاکم برسد که مطابق است با مذاق شرع و اقتضاء طبیعت شرع. با این خصوصیات که گفتیم این قسمت از بحث که الحمدلله متحریت اسلام بود کامل شد. نهم متحریت تبعیت. تا روز سه‌شنبه، هرچند جمعیتتون کم شده است، تا روز سه‌شنبه درس ادامه دارد. صلوات خط کنید.